ساعت 15 به وقت تهران صدای رادیو فردا را می شنوید. عفو بین الملل روسیه را به جنایت جنگی متهم کرد. بایدن می گوید که اظهاراتش درباره پوتین ناشی از خشم اخلاقی بود. مراد طه‌عباس فعال زیست محیطی زندانی به اعتصاب غذا پایان داد. من فرشته قاضی هستم و دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا باشید با من و همکارم علی شیبانی. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از آنچه جنایت جنگی در اوکراین خوانده انتقاد کرده و میگوید تلفات غیر نظامیان پس از حمله روسیه همچنان در حال افزایش است. اگنس کالامارت دبیر کل عفو بین الملل روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی، نقض قوانین بین المللی و نقض منشور سازمان ملل متحد در اوکراین متهم کرد و گفت آنچه در اوکراین اتفاق می افتد تکرار آن است که در سوریه دیده ایم. کالامار با متهم کردن روسیه به تبدیل کوریدورهای بشردوستانه به تله های مرگ گفت که در اوکراین شاهد حملات عمدی به زیرساخت‌های غیر نظامی هستیم، درست شبیه آنچه روسیه در سوریه انجام داد. دبیر کل عفو بین الملل با مقایسه شهر محاصره شده ماریوپول با شهر حلب سوریه که توسط بشار اسد با کمک نیروی هوایی روسیه مورد حمله قرار گرفت گفت که به زودی گزارشی مفصل درباره ویرانی‌های ناشی از حمله روسیه به ماریوپول اوکراین منتشر خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه گفت از اظهارات اخیرش مبنی بر اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نمیتواند در قدرت باقی بماند عقب نمی نشیند و عذرخواهی نمی کند. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان تاکید کرد که او خواستار تغییر حکومت در مسکو که میتواند به تقابل مستقیم با یک قدرت اتمی منجر شود نشده است. آقای بایدن گفت من خشم اخلاقی را که نسبت به این مرد احساس می کردم بیان کردم. حرف من به معنای تغییر سیاست ما نبود. اظهارات تند جو بایدن درباره پوتین که روز شنبه در انتهای سخنرانی او در ورشو بیان شد، انتقاداتی را در ایالات متحده به دنبال داشت. از جمله ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی ابراز نگرانی کرد که لفاظی‌های تند مقام‌های آمریکایی باعث شود پوتین فکر کند که چیز چندانی برای از دست دادن ندارد و همین امر به تنش‌ها دامن بزند. در ایران اما مراد طه‌عباس فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی بریتانیایی که با اتهامات امنیتی 4 سال است در زندان به سر می‌برد به اعتصاب غذای یک هفته‌ای خود پایان داد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی با عنوان پایان اعتصاب غذای این فعال زیست محیطی زندانی اشاره کرده که مراد طه‌عباس در پی ختم ناگهانی آزادی موقتش قبل از سال نو ایرانی دست به اعتصاب غذا زده بود. این سازمان غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر تاکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً و بدون قید و شرط مراد طه‌عباس و سایر فعالان محیط زیست را که به ناحق زندانی شدند آزاد کنند. خانواده مراد طه‌عباس از عدم آزادی او علارغم داشتن شهروندی بریتانیا و آزادی دو شهروند دیگر بریتانیا به شدت انتقاد کردند. جمهوری اسلامی 2 سال قبل حکم 10 سال حبس مراد طه‌عباس و جریمه نقدی او معادل 680 هزار دلار آمریکا را در حالی تایید کرد که در حکم بدوی این فعال محیط زیست از اتهام درآمد غیرقانونی تبرئه شده بود. اما همچنان در ایران حذف یا تخصیص ارز ترجیحی برای دارو در حالی از ابهام است. تنها چند ساعت پس از آنکه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران از حذف ارز 4200 تومانی برای دارو خبر داد، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که تخصیص ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد. همزمان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس میگوید در بودجه سال 1401 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو در اختیار دولت قرار داده شده. این در حالی است که بازار دارو در ایران مدت هاست تحت تاثیر تصمیمات مقام‌های جمهوری اسلامی دچار بحران شده. گزارش مهیار طهماسبی را می‌شنویم.
روز گذشته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در جمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد که ارز ترجیحی برای دارو حذف شده است. آقای عین‌اللهی گفت با حذف ارز ترجیحی دارو شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نمی‌مانند و این پروسه زمانبر حذف شده است. تنها چند ساعت بعد محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اعلام نشده و تخصیص ارز ترجیحی برای دارو ادامه دارد. همزمان کیومرث سرمدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر داد و گفت مجلس این بودجه را برای کالاهای اساسی، تأمین دارو و نهاده دامی و کشاورزی در اختیار دولت قرار داده است. هرچند حذف دلار 4200 تومانی از اصلی ترین شعارهای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات بود و دولت پیشین را به ایجاد فساد و رانت متهم می کرد، با این حال در عمل و پس از پیروزی در انتخابات اجرای این وعده را به تأخیر انداخت. در جریان تصویب بودجه سال 1401، حذف یا تخصیص ارز ترجیحی به یکی از مجادلات اصلی بین مجلس و دولت بدل شد. احمد نادری از نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی اصرار بر حذف ارز ترجیحی را به دشمنان ابراهیم رئیسی نسبت داد و گفت با حذف ارز ترجیحی شاهد شورش‌های اجتماعی بدتر از آبان 98 و فاجعه‌ای عظیم خواهیم بود. پیشتر گروه هکری عدالت علی به طور اختصاصی از طریق رادیو فردا سندی با مهر خیلی محرمانه منتشر کرد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود و بخش عمده آن به حذف ارز 4200 تومانی می‌پرداخت. در این جلسه در حالی که یکی از فرماندهان اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی درباره اثرات عدم مدیریت حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهد، یکی از اعضای تیم اقتصادی اطلاعات سپاه مدعی می‌شود که با حذف 20 قلم کالا از ارز ترجیحی اتفاقی نیفتاده و می‌شود این طرح را به گفته او بدون سر و صدا اجرا کرد. به این ترتیب با وجود حراس از موج گرانی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی و اعتراضات مردمی متعاقبش، 15 اسفند ماه گذشته مجلس شورای اسلامی با حذف آن موافقت کرد و اعلام شد با حذف ارز ترجیحی دولت 9 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. با این حال فردای آن روز رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت در مصوبه مجلس تأکید شده که دولت تنها در صورت جبران هزینه‌های حذف ارز ترجیحی از طریق بیمه یا روش‌های دیگر می‌تواند به این امر اقدام کند. روز گذشته بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که ارز دارو حذف نخواهد شد، بلکه از طریق اضافه شدن به بیمه ها به دست مصرف کننده خواهد رسید. به این ترتیب به نظر می رسد که نه مجلس و نه دولت حاضر به پذیرفتن عواقب حذف ارز ترجیحی نیستند و سعی دارند با گفته های مبهم و بعضن متناقض بار مسئولیت را بر دوش یکدیگر بیاندازند، غافل از این که بازار تحمل این سردرگمی را ندارد، علل خصوص بازار دارو که به حیات مردم مرتبط است و همین حالا هم شرایطی بحرانی دارد. کمبود دارو در سال گذشته به معضلی اساسی بدل شده بود. بهمن ماه گذشته پس از آن که انجمن داروسازان ایران اعلام کرد حتی داروهای تولید داخل هم نایاب شدند، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو اتمام منابع ارزی تخصیص یافته را دلیل کمبود 190 قلم دارو در کشور عنوان کرد. باید دید با خارج کردن ارز ترجیحی دارو از دسترس شرکت‌های تولیدی وضعیت دارو در ایران چگونه خواهد شد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما افزایش محدودیت‌های اجتماعی در افغانستان که از سوی حکومت طالبان اعمال می‌شود، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته. جلوگیری از سفر زنان و ادامه تحصیل دختران از جمله محدودیت‌هاست، اما محدودیت‌های اجتماعی تنها به زنان محدود نمانده. از ژاکفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی و تهیه‌کننده برنامه شکست سکوت در رادیو آزادی، درباره این محدودیت‌ها سوال کردم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 ماه آگست، چهره های طالبان مدعی شده بودند که نسبت به نیمه دوم دهه 90 میلادی اینا تغییر کردند، اما پس از آغاز سال نو و آمدن نوروز در عمل دیده میشه که به گفته منتقدان تغییر در رویکرد طالبان نسبت به دهه 90 میلادی دیدن نمیشه. پس از نشست رهبران طالبان در قندهار محدودیت‌های تازه و جدی وضع شد در افغانستان، از جمله اینا نگذاشتن که ده ها زن از افغانستان به بیرون از این کشور سفر بکنن. تعداد از اینا گفته میشه که تابعیت دوگانه داشتند و میخواستن به روز جمعه به خانه هایشان برگردن، اما طالبان نگذاشتن که اینا برن. همچنان تعداد از خانم ها میخواستن که به درون افغانستان توسط طیاره سفر بکنن، اما چنین نشد. طالبان گفتن که نمیگذارن تا زنان بی همراه یا به گفته خودشان بدون محرم سفر بکنن. این یکی از محدودیت هایی است که وضع شد. برخلاف وعده طالبان، حکومت طالبان نگذاشت که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در سوم ماه حمل برگردن به مکاتب. قبلا وزارت معارف حکومت طالبان وعده سپرده بود که مگذاره صدها هزار دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم برگردن به مکاتب، اقدامی که با واکنش های تند در درون و بیرون از افغانستان به همراه شده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تازه ترین مورد به کارمندان مرد اداره های دولتی در افغانستان دستور داده که هنگامی که سر کار می آیند باید دستار بپوشند و لباس دلخواه طالبان را و ریش هم بگذارند. محدودیت تازه است که در زمان حاکمیت طالبان در 1996 تا 2001 مردان او را تجربه کرده بود، که ما هم از جمله امو مردای زمان است.
این به این معنی هستش که محدودیت های اجتماعی در دایره زنان نمونده و الان داره شامل مردها هم میشه. اشاره کردید به واکنش های گسترده، این واکنش ها در داخل افغانستان به چه شکلی بوده؟
موسیقی و حرام دانسته شدن موسیقی و شنیدن از او هم از محدودیت هایی است که از روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضع شد. مثلا اینا نگذاشتن که نوروز به گونه شاندار و به گونه رسمی در افغانستان تجلیل شود و برگزار شود. هم در درون افغانستان و هم در بیرون چهره های سیاسی عکس العمل های تند نشان دادن. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که فعلا هر دو در کابل بسر میبرن، مستقیم و غیر مستقیم خواهان ادامه آموزش دختران در افغانستان و رعایت حقوق اساسی و بنیادی تمامی مردم افغانستان شده. شما خبر دارین که از وزارت خارجه ایالات متحده گرفته تا سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و اتحادیه اروپا، همه اینها تأکید میکنن که از شرطهای اساسی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان رعایت حقوق اساسی و بنیادی و تمامی مردم افغانستان هست.
واکنش های مردمی چطور؟ ما مثلا در رابطه با محدودیت هایی که برای زنان بود، از روز اولی که طالبان سر کار اومد دوباره شاهد اعتراضات زنان بودیم در خیابان ها. آیا این اعتراضات ادامه داره؟ آیا مردها هم به زنان پیوستن؟ به چه شکلی هست؟
خب برای چند هفته پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، قسمی که شما گفتین ده ها زن و بعدش هم تعداد زنها و دخترها محدود شد، برآمدن به جاده ها و صدای اعتراض بلند کردن، اما اعتراض ها زمان محدود شد که اینا سرکوب شدن. به اساس گزارش های معتبر و موثقی که ما داریم سرکوب شدن، زندانی شدن، مورد لطکوب قرار گرفتن. اما بعد از این که طالبان به وعده‌شان عمل نکردن در تازه ترین مورد و نگذاشتن که دختران مکتب بالاتر از صنف ششم برگردن به مکاتب، حدود دو سه روز هست که دانش آموزان همراه با تعدادی از فعالان جامعه مدنی باز میبراین به سرکای افغانستان، به سرکای کابل و اعتراض میکنن. البته طالبان تا هنوز در این مورد مشخص که چرا نگذاشتن دختران سر مکتب به مکاتبشان برگردن و با آموزش ادامه بتن تبصره نکردن. خب ما در موارد مختلف تماس گرفتیم با سخنگویان طالبان، اینا خود را مصروف به گونه نشان میدن و باور منتقدانی است که طالبان حرف برای گفتن ندارن.
صدای ژاکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی را میشنیدید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما باشید.